یکی از مقالاتی که حالا من داشتم تحقیق میکردم در مورد کارهای شما، یکی از مقالاتتون عنوانش نقش شبکه‌های اجتماعی بود و کلا حالا اینترنت هم که خیلی این روزها گسترده شده، گاهی ما حس میکنیم که توی اینترنت با اینکه امکانات زیادی در اختیار ما گذاشته، اما حجم داده ها و داده های نامفید اینقدر زیاده که از بینشون اصلا نمیشه پیدا کرد
به
چیز
نکته خوبی اشاره
مهمی.
کردیم. به قول یکی از اندیشمندان حرفه ما، میگه پیدا کردن اطلاعات مناسب توی اینترنت مثل پیدا کردن سوزن کاه شده، از بس که این اطلاعات به قول شما نامرتبط، سایت های تبلیغاتی اینها زیاد شدن. واقعا پیدا کردن یه سری اطلاعات که بشه روشون حساب کرد، معتبر باشن، به روز باشن، خیلی خیلی سخت شده. شما میرین گوگل رو سرچ میکنین برای یک موضوعی و سایتی برای شما میاد که هیچ ربطی به اون سوالی که شما پرسیدین نداره. صرفا اون سایت تبلیغاتی چون میدونسته شما مردم با این کلیدواژه خیلی سرچ میکنن، اون کلیدواژه رو توی سایتش گذاشته که مردم رو به سایتش بکشونه. و این دقیقا چیزیه که حرفه‌مندان رشته ما همین جستجوی اطلاعات رو برای افراد عادی باید آموزش بدن. الان ما یه چیز داریم تحت عنوان سواد دیجیتالی که واقعا توی دنیای امروز هر فردی برای اینکه یک شهروند موفق باشه نیاز داره این سواد دیجیتالی رو داشته باشه، که ساده ترین در واقع مصداقش همین توانایی یک جستجوی موفق داشتن تو وب هست. حالا تو سطح های دیگرش بریم، اون که اگر بخواد یک فروشگاهی رو خرید اینترنتی انجام بده چون چه نکته هایی رو در نظر بگیره که گرفتار سایت های تقلبی نشه، اطلاعات بانکیش رو نره، و سواد رسانه ای الان مردم ما نیاز دارن. ببینید انواع و اقسام اطلاعات رو مردم ما توی تلگرام هر روز میبینن، اینکه تفکر انتقادی داشته باشن کدوم یکی، و اکثرا افراد بدون هیچ گونه دقتی روی صحت و سقم مطلب اون رو برای دوستانشون میفرستن، در صورتی که ما باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم، بدونیم که صحت و سقم یک خبر رو چجوری تشخیص بدیم، منبع خبری رو از کجا پیدا بکنیم، بفهمیم که ممکنه خبرها سوگیری داشته باشن، هیچ چیز رو 100% قبول نکنیم. واقعا برای اینکه یک شهروند موفق ما باشیم باید سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتالی، سواد رسانی، همه اینها رو داشته باشیم، که یکی از در واقع وظایف حرفه‌مندان رشته ما همین کمک به ارتقای این سواد در مردم جامعه هست.
بله، شما حالا عناوین مرتبط با این موضوع در فرادرس هم ارائه دادید، اما من میخوام کسی که همین مصاحبه رو داره گوش میده شاید یه سری نکات ریزی رو اگه بدونه بتونه خیلی بهتر در محیط اینترنت کار بکنه، جستجو بکنه. میخوام ببینم توصیه های شاید کپسولوار که زود کسی بتونه به نتیجه برسه دارید برای
بله شما
کسانی که
وقتی
خیلی مبتدی هستن؟
خواهش میکنم گوگل رو شروع میکنیم به در واقع وارد کردن عبارت جستجوتون، میبینید که خودش یه پیشنهادایی میده گوگل، همین شروع میکنیم مثلا دانلود، پشت سرش میاد دانلود سوالات امتحانی، دانلود موسیقی فلان، و ما از روی این در واقع پیشنهادهایی که گوگل میده واقعا میفهمیم که چقدر مردم ما توی سرچ ضعیف هستن. یعنی کمترین نکتهشو که حالا مثلا حتی یک دانشجو که ازش انتظار میریم مهارت رو داشته باشه، مثلا استادش بهش تحقیق داده در مورد موضوع همون شبکه‌های اجتماعی، میاد سرچ میکنه مقاله درباره شبکه‌های اجتماعی. یا من گاهن به دانشجوام یه موضوع تحقیق میدم، به فرض مثالیش رو بخوام بزنم، تأثیر شبکه‌های اجتماعی توی تحولات خاورمیانه، اون سالی که بهار عربی بود، و این دقیقا من همین موضوع رو داده بودم به یک دانشجوم، و جالب بود که اومد به من گفتش که استاد من هیچی مطلب پیدا نکردم. گفتم مگر چجوری سرچ کردی؟ گفت خب عین این عبارت که شما داده بودین، تاثیر فیسبوک بر تحولات اخیر خاورمیانه، اینو تو گوگل سرچ کردم. یعنی دانشجوی ما این حداقل رو که باید کلید واژه رو مشخص کنه، کلمات کلیدی رو پیدا بکنه، اونها رو سرچ بکنه، و حالا کلمات مترادف رو پیدا بکنه در کنار این کلمات کلیدی، با هم دیگه اینا رو چجوری با اندورونات ترکیب کنه اینها رو واقعا نمیدونه و برای همینه که به سرچ های موفقی نمیرسن یا دانشجو نمیدونه که اگر دنبال مقاله هست لازم نیست بنویسه مقاله فلان یا اینکه اگر بهش گفتیم تاثیر منفی یه چیزی رو بره سرچ بکنه میاد دقیقا همون تاثیر منفی رو سرچ میکنه، در صورتی که باید خودش رو جای نویسنده بذاره ببینه که اگر میخواست در مورد اون موضوع بنویسه از چه کلید واژه هایی استفاده میکرد. کلمات عمومی مثل تاثیر، مثل منفی، اینا نباید توی سرچ ما وارد بشن چون خیلی از منابع رو ما به این صورت از دست میدیم.
در مورد شبکه اجتماعی، یه سری شبکه اجتماعی ما داریم که همه‌گیر هست، مثل اینستاگرام الان خیلی باب شده، فیسبوک در گذشته بود، حالا تلگرام که پیام رسان هست، یه سری شبکه‌های اجتماعی تخصصی علمی هم داریم مثل لینکدین. در مورد اینا توضیح میدید آیا شبکه‌های اجتماعی عمومی به درد کارهای علمی میخوره یا نه؟ اگه میشه اونجا هم فعالیت کرد پیشنهادتون چیه، به چه صورت انجام بشه؟ و اگه شبکه‌های تخصصی هم غیر از لینکدین سراغ دارید، حالا در مورد لینکدین هم توضیح بفرمایید و غیر از اون اگه چیزی هست بفرمایید که دانشجوها آشنا بشن که کجاها باید کاراشون ارائه بدن.
والا اون چیزی که پژوهش‌ها نشون داده و اتفاقا من تو همون آموزش شبکه‌های اجتماعی که توی فرادرس ارائه دادم اون نتیجه پژوهش رو هم آوردم توی آموزشم، شبکه‌های اجتماعی عمومی هم در خدمت اشاعه علم هستن، یعنی فرد ممکنه مقالش رو که چاپ شده هم توی فیسبوکش بذاره، هم توی ریسرچ گیتش، هم توی لینکدینش، چون یه سری دوستا داره که فقط توی فیسبوک هستن. حالا شبکه‌های اجتماعی عمومی خب معمولاً برای ارتباطات دوستی، عکسای خانوادگی و اینها هست، ولی شخص این فعالیت‌های علمیش رو هم در اونجا قرار میده. منتها خب ما شبکه‌هایی داریم که خاص مسائل علمی و حرفه‌ای هستن. حالا در سطح دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید ما ریسرچ گیت و آکادمیا رو داریم، ولی لازمه که بچهای ما لینکدین رو جدی بگیرن. الان ببینید توی دنیای خارج وقتی کارگاه آموزشی کاریابی میذارن برای افراد، حتما یک بخشیش لینکدین هست آموزش میدن. برای اینکه کارفرما وقتی رزومه شما رو میبینه اولین کاری که میکنه میاد پروفایل شما رو تو لینکدین میبینه، از روی کانکشناتون، از روی لایک هاتون، کامنت هاتون، مطالبی که پست کردین میتونه یک تصویری از شما به دست بیاره و این خیلی مهمه که بچهای ما یاد بگیرن و از این قابلیت لینکدین استفاده کنن، بخاطر اینکه شرکت های ایرانی رو هم دارن به این سمت میرن که برای جذب نیروشون از لینکدین استفاده کنن. اینکه چه جوری شما عکس پروفایلتو انتخاب بکنی، چه چیزایی در مورد خودت بنویسی که جذاب باشه برای کارفرما. و اتفاقا من فکر کردم که انشالله اگر فرصتی باشه و بخوام یه آموزش جدید توی فرادرس داشته باشم، حتما آموزش کاریابی با لینکدین رو مطرح بکنم. این شبکه‌ایه که بچه‌های ما حتما باید باهاش آشنا باشن.